قرعه کشی رقابت های لیگ 20 فوتبال کشورم.
با عرض سلام و استقبال، بنده گزینه یک علی دایی شهریار فوتبال ایران را انتخاب میکنم. جایش خیلی خالیه. با تشکر حسین سلمانزاده از منطقه آزاد ماکو، متشکرم.
با سلام و خسته نباشید، گزینه یک آقای علی دایی. سپاس از برنامه خوبتون. علی محمدی هستم از زنجان. با تشکر.
سلام آقای طباطبایی، من آقای فرهاد مجیدی را انتخاب میکنم. با تشکر. رضا درویش از تهران.
سلام علیکم، گزینه من گزینه 3 هست به نام آقای تارتا. البته که جای مربیای خارجی اونم خیلی خالیه. خسته نباشید آقای طباطبایی، به همکاراتون خدا دلاورم مشن.
با عرض سلام، من به طور قطع آقای علی دایی رو انتخاب میکنم و اگر امکانش هست یه تماس تلفنی هم با آقای دایی بگیرید. موفق و پیروز باشید. احمد پدرانفر هستم از روستای زیادآباد میمه. خدا نگهدار. یا علی مدد.
سلام، خسته نباشی، من گزینه یک انتخاب میکنم. ممنون، متشکرم. یدالله علی پور از بابل، روستای عزیزت.
خب دوباره به هتل آکادمی فوتبال برگشتیم. مجید مرادی عزیز،
خیلی سپاسگزارم از شما همه جان. خب من در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم آقای سهیل مهدی رو در کنار خودم دارم. میخوام که با آقای مهدی صحبت بکنیم. با توجه به اینکه حالا مراسم قرعه کشی هم به پایان رسیده، یه چند تا سوال از آقای مهدی بپرسیم در خصوص برنامه بازی ها و اطلاعاتمون بیشتر بشه. آقای مهدی خسته نباشید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش و
برنامه از فوتبال چه خبر تخصصی دیگه.
بخواه. امیدوارم که این ایام کرونا هر چیز زودتر این پاندمی منحوس از رخت ببنده و از جامعه ما و خانواده ما و آرامش و روزای خوب دوباره برگرده
انشاءالله. آقای مهدی عزیز، با توجه به اینکه حالا تاریخ فعلی اعلام شده برای آغاز لیگ 10 آبان ماه است، این تغییری که نکرده؟
ما به همچنان روی اون تاریخ مصر هستیم، به واسطه اینکه همونطور که مصر هستیم سال آینده سال جام جهانی هستش. ما اگر لیگو نتونیم امسال به موقع تموم کنیم نمیتونیم به موقع شروع کنیم و برای جام جهانی جا میمونیم. به همین واسطه ما اصرار داریم روی تاریخ 10 آبان ما، مگر اینکه بحث مدیریت بهداشت جام هم به صورت باشه که ابلاغای جدیدی وارد بشه مثل سال گذشته. امیدوارم اتفاق نیفته و ما بتونیم که لیگمون رو به سرانجام برسونیم
ان شاء الله. خب آقای مهدی، معمولا در سالهای گذشته که حالا ما این شرایط کرونا رو پیش رو نداشتیم، مثلا ساعت بازی فوتبالمون توی لیگ یه جوری به نوعی برنامه‌ریزی میشد که هم پخش تلویزیونیش هم حضور تماشاچی‌ها توی استادیوم در نظر گرفته میشد، بتونن از سر کار مثلا بیان خوششون بیاد. الان این شرایط رو نداریم، ما در واقع بدون تماشاچی میخوایم برگزار کنیم. حالا که این وضعیت رو داریم، ساعت بازی مثلا حدوداً کیا میتونه باشه؟
ببینید، یه مقدار بحث شرایط آب و هوایی هر اقلیم هستش و شرایط سرد و گرم بودن استانهای ما در درجه اول برای ما مهمه و بعد بحث همزمانی بعضی از مسابقات های مهم. ما سعی میکنیم و تلاش میکنیم حتی الامکان مسابقات مهممون رو همزمان نداشته باشیم. قاعدتا ما هر چقدر بینندگان بیشتر پای تلویزیون داشته باشیم خوشحالتر خواهیم بود، هرچند که در روی سکوها نداریمشون. برای همین اجازه بدید، همونطور که عرض کردم در اوایل صحبت هم تو بحث قرعه کشی، ما در روزهای برنامه‌ریزی در شرایط اطمینان نیستیم که از الان بتونیم کامل رو جلو بنا به شرایط شیوع ویروس انشاءالله مدیریتش بهتر بشه، کاهش پیدا کنه، سعی کنیم بهترین ساعت رو انتخاب کنیم به واسطه هم پخش تلویزیونی که عزیزان بیشتری بتونن استفاده کنن و هم شرایط آب و هوایی اون شهر.
الان در حال برگزاری چند تا لیگ ورزشی در کشورمون هست، مثل کشتی، مثل حالا هندبالی که تازه شروع شد، والیبالی که چند هفته برگزار شد ولی الان به تعطیل خورده. مشکلی که باعث مثلا تعطیل شدن لیگ والیبال شد این بود که بعد از گذشت 2 هفته مثلا از بازی های لیگ یه سری از تیم ها دچار این در واقع گرفتاری این بیماری شدن. این احتمال برای فوتبال هم میره. اگر این اتفاق بیفته و مجبور به مثلا تعطیل کردن لیگ بشیم، بازی ها رو تعطیل بکنیم مثلا لیگ والیبال، اون موقع چه اتفاقی برای اون برنامه‌ریزی که شما گفتید و اون ماجرای جام جهانی و داستانی که در بخش اول صحبت کردیم چه اتفاقی برای اون میفته؟ برنامه‌ریزی کلا به هم می‌ریزه.
ببینید، یه چیزی فراتر از سلامتی انسان ها نیست. در بحث اول قضیه، ما اصلا نمی‌خوایم به شرایطی برسیم که سلامتی افراد در خطر بشه. اما یه تجربه خوبی رو ما داشتیم در رابطه با بحث کنترل پروتکل‌ها و رعایت پروتکل بهداشتی، تست‌هایی که انجام شد در سال گذشته. همکاران خوب من در ایفمارک و ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال و به خوبی این امر رو مدیریت کردن. میدونم که امسال آیین‌نامه و دستورالعمل‌هاشون هم به روز رسانی شده، دقیق‌تر شده، از تجربه بین‌المللی استفاده کردیم. ما نهایت سعیمون هستش که لیگ رو به سمت تعطیل نبریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مثل پارسال که سعی کردیم علی‌رغم فشاری که داشتیم، علی‌رغم کم تجربه‌ای که داشتیم و یک موضوع جدیدی بود، امسال با تجربه بیشتری وارد می‌شیم. امیدوارم که مردم هم کمک کنن این ریشه کن بشه، این بیماری هر چقدر زودتر اتفاق بیفته ما هم با آرامش بیشتری وارد مسابقات میشیم. اما سعی میکنیم علی‌رغم شرایط موجودی که هست و شرط خوبی هم نیستش، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی یک فضای درجه اول ورزشی خوب و سالم رو فراهم کنیم برای رقابت‌هامون. و نهایتا من معتقدم که جامعه فوتبال یک جامعه بسیار گسترده، جوان‌ها و مخاطبان زیادی داره. تیم‌های خودمون با رعایت پروتکل‌ها و رعایت موارد بهداشتی میتونن به جامعه جوانمون آموزش بدن که در زندگی هم انشالله این پروتکل‌ها بره وارد بشه و نهایتا ما پیشرو باشیم در امر پیاده سازی موارد بهداشتی در جامعه
انشالله. من فقط سوال آخر رو میخوام بپرسم، بیشتر از این وقت شما نگیرم. همین بیماری مربوط به کرونا پارسال، یعنی در واقع در لیگ گذشته ما، باعث شد که یه اتفاقات حاشیه‌ای توی لیگ فوتبال ما بیفته. مثلا احتمال این هم هست الان هست که یه تیمی اعلام بکنه که آقا من مثلا الان شرایط بازیکنام خوب نیست، 9 نفر از بازیکنام تستشون مثبت شده، من نمیرم فعلا شهر برای مسابقه. بعد اون تیمی که مثلا قرار بود میزبان باشه بگه که نه اینجا همه چی خوب بود و گل و بلبل بود و اون تیم تخلف کرده نیومده، شکایت و شکایتش رو از این حواشی درست بکنن توی لیگ فوتبال. اون میشه جلوگیری کرد برای مردی یا نه؟
ببینید، ما منکر یک سری از اتفاقات جدید نمیتونیم باشیم، اما بسیاری از این مواردی که میفرمایید تفاصیل عزیزان من دیده شده در دستورالعمل جدیدی که داریم و به زودی منتشر میشه. سعی کردیم بخش زیادی از این موارد رو پوشش بدیم در دستورالعمل.
یعنی قوه بازدارنده هست برای چنین تیم هایی؟
100% هست، شهر بی‌طرف رو احیانا اعلام کنیم و مواردی از این قبیل که مسابقاتمون دستخوش چنین مواردی نشه.
حتی احتمال این هم هستش که مثلا ما مسابقاتمون رو مجبور شیم به صورت متمرکز در 2 نقطه یا 4 نقطه از کشور برگزار کنیم.
به نظر من این آخرین راه حل، هیچ وقت بهش نخواستیم فکر کنیم به واسطه اینکه بحث شرط میزبانی متمرکز برای یک لیگ به این گستردگی با این تعداد تیم تقریبا غیر ممکنه. بعد 4 تا تیم رو بعدن باز به هر سفرها انجام میشه. سعی میکنیم که ما با تعامل خوبی که تیم‌ها همیشه با ما داشتن و کمکمون کردن، و اگر کمک این تیم‌ها نبود ممکن نشیم لیگ گذاشتن تموم نمیشدش، همچنان ما در تعامل هستیم. سعی میکنیم که حداکثر این موارد رو با یک دستورالعمل مشترک صادر میکنیم که ظلمی به هیچ تیمی نشه، بتونیم که برن سر انجام برسیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم مهدی، براتون از موفقیت میکنم.
بنده مرزی موفقیت میکنم. انشاءالله که هر چه سریعتر با کمک سفیران خوب سلامتمون که در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستن، کارت پزشک و درمان کشورمون و علارغم خستگی های زیادی که دارن، هر چه سریعتر این ویروس و این پاندمی جمع بشه و ما هم بتونیم که در کنار این عزیزان خدمتگزار جامعهمون باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم. عزتون بخیر. خب گفته بود من بود با سهیل مهدی در خصوص برگزاری در واقع لیگ برتر 20 فوتبال حرفه‌ای کشورمون که لحظاتی پیش، یعنی در واقع دقایقی پیش باید بگم که مراسم قرعه‌کشیمون به پایان رسید و تکلیف تیم‌ها و هفته‌هایی که قرار هست مقابل هم قرار بگیرن مشخص شد. توضیحات آقای مهدی رو هم که شنیدید چنانه عزیز. امیر توسی عزیز، من در خدمت شما هستم.
مجید عزیز، یک تشکر ویژه به خاطر این گزارش کاملت، خیلی لطف کردی.
سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گزیده‌ای خارج از شبکه، همراه با شما در از فوتبال چه خبر.
شهرام نوروزی هستم با بخش گزیده خارج از شبکه. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از صفحه 2 روزنامه ایران ورزشی انتخاب شده، با عنوان آشفتگی در استقلال همدلی ترجمه می شود. بنا به این نوشته، استقلال روشی رو برای چیدمان کادر فنی انتخاب کرده که خیلی زود عواقب اون مشخص میشه. نصرالله عبداللهی، محمود فکری، پرویز مظلومی و صمد مرفوی میخوان یک گروه همدل و جلوه بدن، اما فوتبال انقدر ساده نیست که با همدلی چند نفر موفقیتی هدیه بشه. نگارنده نقبی به مصاحبه اخیر مرفوی زده که در قبال پرسشی که بالاخره شما مدیر فنی هستید یا نصرالله عبداللهی، گفته در مجموعه ما پست مهم نیست و فقط همبستگی و همدلی مهمه،
جملاتی ساده، آشنا و کلیشه‌ای در فوتبال ایران. نویسنده با اشاره به این مطلب به این مسئله می‌پردازه که تکلیف مدیر فنی استقلال نه تنها باید مشخص بشه که چه کسیه، بلکه باید مسئولیت‌های روشنی هم براش تعریف بشه و صرفاً با بیان ما همدل هستیم نمیشه بدترین پاسخ رو داد و از پرسش به این مهمی فرار کرد. به زمین مطلب صمد مرفاوی که آدم با تجربه و سالها در سمت‌های مختلف در استقلال کار کرده، اگه میخواد قدم‌های مهمی برای آبی‌ها برداره باید اول تکلیف خودش و مسئولیتش رو بدونه، چرا که دیگه اون زمان گذشته که چند نفر دور هم جمع بشن و تیمو اداره کنن، چون چنین روشی برای موفقیت دیگه کاربرد نداره و این حرف‌های بی‌معنا و غیر حرفه‌ای فقط مال زمان‌هایی بود که هیچ طرح و برنامه و مسئولیت نوشته شده‌ای وجود نداشت. ایران ورزشی نوشته برای استقلالی که از دل یک بحران گذشته و 4 مربی اخیر خودش رو به بدترین و زشت‌ترین شکل ممکن از دست داده، بده که موقعیت‌ها رو نشناسه و صرفاً از همدلی برای اداره تیم حرف بزنه، مسائلی که میتونه آسیب رسون باشه. بنابراین آبی ها نیاز به جریانی دارن که نیاز به اجرای سختگیرانه ترین نوع مسئولیت ها رو داره. نگارنده با اشاره به رنگ باختن چنین حرف ها و شعارهای کلیشه‌ای در زمان استراماچونی و مجیدی به این موضوع پرداخته که این دو مربی اجازه نمیدادن در کارشون آشفتگی و بی‌نظمی ایجاد بشه و به همین دلیل هم نتونستن تن به همراهی با سوء مدیریت های حاکم بر باشگاه بدن. در پایان اومده از مرفاوی به عنوان با تجربه ترین مرد کادر فنی توقع میره که نه تنها با واژه‌ای مثل همدلی توجیه کننده این وضعیت نباشه، بلکه هشدار بده که بدون شفاف بودن مسئولیت ها نمیشه آینده جالبی رو ترسیم کرد. خب مطلب رو از ایران ورزشی براتون انتخاب کردم. نکته بسیار ظریفی رو این مطلب بهش اشاره کرده، حضور در اصطلاح 4 پادشاه در یک اقلیم اگه قراره بدون مشخص شدن شرح وظایف باشه قطعا در طول فصل برای استقلال مشکل سازه. و یه نکته هم فراموش نکنید، اینجا با نساجی فرق میکنه، شاید در نساجی بشه با 4 برد و 6 مساوی از یک کارنامه موفق حرف زد، اما چنین کارنامه‌ای در استقلال عین شکسته. سپاس از همراهی.
اینجا رادیو ورزش.
خب دوستان، از ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون. آقای نورشرق عزیز سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
جناب توسی، منم خدمت جناب آقای همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم. خدا قوت
بزرگواری. آقای نورشرق عزیز، یک اپیدمی در نقل و انتقالات امسال داشتیم، اونم فسخ‌های یک طرفه بود. خیلی از بازیکنان و مربیان به صورت یک طرفه قراردادهای خودشون رو فسخ کردن و با یک تیم جدید قرارداد امضا کردن. به عنوان رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، به نظر شما این فسخ‌های یک طرفه در آینده نزدیک مشکل ساز نخواهد شد؟
بله، این حقیقتاً موضوع بسیار مهمی است که مورد اشاره شما قرار گرفت. البته ما این موضوع رو در فصول قبل هم داشتیم، بعضی وقتا بیشتر بعضی وقتا کمتر و نوع برخورد باهاش متفاوت بوده. من الان به خاطر عنوانی که برای برنامه انتخاب کردید و محض استحضار شنوندگان محترم برنامه، یک توضیح اجمالی بدم.
بله.
که الان مقررات ما، مقررات نقل و انتقالات در باب فصل اینگونه مقرر می‌داره که اگر بازی کنی برای خود نسبت به قراردادی که با باشگاه دارد استحقاق فسخی قائل باشد، میگوید که شما برو سازمان لیگ فرم مربوطه رو پر کن، اعلام فسخ بکن و ثبت این فرم نزد سازمان لیگ فوتبال کشور هرگز به منزله تأیید فسخ از سوی سازمان لیگ نیست و برابر مقررات نقل و انتقالات مسئولیت این موضوع به طور کامل متوجه ابراز کننده فسخ است. خب
بله.
حالا اتفاقی که از این بعد میفته این گونه است که این فسخ کننده به طور معمول میرود و با باشگاه دیگری قرارداد میبندد، درسته؟
بله.
از اینجا به بعد حقوقی برای باشگاه اولیه که در حقیقت بازیکن مربوطه تحت قرارداد اون باشگاه بوده به وجود میاد که بیاد نزد کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال و طرح دعوا کنند از بازیکن مربوطه و باشگاه ثانویه اعلام شکایت بکنم. ما اینجا وارد رسیدگی میشیم و نسبت به موجه بودن و موجه یا موجه نبودن فسخ و در صورتی که موجه تشخیص ندهیم نسبت به پیامدهای این فسخ غیرقانونی حسب مقررات تصمیم میگیریم، کما اینکه قبلا هم در چندین پرونده این اقدام قانونی رو انجام دادیم.
و مجازات تیمی که حالا بازیکن غیرقانونی فسخ کرده باشه و قرارداد بسته باشه تعریف شده هستش یا نه بسته به شرایط حکمی که صادر میشه متفاوت خواهد بود؟
واقعا هر پرونده اختزاعات خاص خودش رو داره و نمیشه پرونده ها رو با هم دیگه شرایط یکسانی برشون قائل شد. اون چه که به اجمال در مقررات پیش بینی شده عرض کنم که اعلام غیر موجه بودن فسخ هست، تعیین محرومیت برای بازیکن هست، تعیین غرامت هست برای بازیکن یا باشگاه مربوطه هر شب موردی که واقعا اینها بستگی داره به شرایط و اختزاعات پرونده و حتی محروم نمودن باشگاه ثانویه از نقض انتقالات.
و ثبت شکایت شده در کمیته تعیین وضعیت
بازیکن؟ چندین مورد داریم، بله الان چندین مورد داریم که در حقیقت تشکیل پرونده شده. همین امروز که من خدمت شما صحبت میکنم یک مورد جدیدی هم بهشون اضافه شد. بله بله مرتب دارن نسبت به این فرزخا باشگاهی زینب در حقیقت طرح دعوا میکنن.
و پیش بینی خودتون چه فکر میکنید روزای شلوغی داشته باشه؟ یعنی این شکایت ها اضافه هم خواهد شد؟
کمیته وضعیت بازیکنان جناب توسی چه نسبت به موضوع فرزخا، چه نسبت به موضوع واسطه‌های نقل و انتقالات و چه نسبت به این بحث مطالبات معوق واقعا مواجه با پرونده های بسیار زیادی هست. شما میبینید الان قراردادهای متعددی با ارقام عجیب و غریب
بله.
داره منعقد میشه و من با اطمینان عرض میکنم که ما در پایان فصل مواجه با پرونده های متعددی خواهیم بود نسبت به همین ارقامی که پرداخت نخواهد شد.
بله شما با قراردادهای مستقیم سر و کار دارید که خودتون هم خوب میدونید حرفه‌ای بسته نمیشن بازیکن‌ها و مربیانی که بعضن رفتار حرفه‌ای ندارن و واقعا خدا بهتون صبر بده.
خیلی ممنون از دعای خیر شما.
بزرگواری شما. خیلی ممنونم آقای نورشرق عزیز، شما رو به خدا میسپارم. خیلی ممنون که پاسخ خوب بودید و مطمئن باشید توضیحات کامل شما خیلی از ابهامات رو برطرف خواهد کرد.
از جناب عالی و همکاران محترمتون تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ما که میدونیم، شما چی؟
مخاطبای ما که میدونیم مشکل مدیریتی استقلال پرسپولیس کم بود، الان دارن سر این دعوا میکنن که کدوم یکی بیشتر طرفدار داره. علی نیکبخت که برای 890مین بار تو زندگیش مصاحبه کرد و بجز همون حرفای تکراری که درباره بالا پریدن از باغ گفت، اشاره کرد استقلال 50 میلیون هوادار داره.
جان
از اونورم علی شجاعی هست، همون که تازه اومده پرسپولیس و پنالتی صعود به فینال آسیا رو زد، رفته تلویزیون گفته پرسپولیس 70 میلیون هوادار داره.
چی گفتی الان؟ خواهش میکنم یه بار دیگه تکرار کن.
این که دوستان آمارشون از کجاشون در میارن دقیقاً معلوم نیست، اما باعث میشه تراکتوری ها هم بعد از منچستر همیشه اول باشن و پنجمین تیم پرطرفدار دنیا.
پنجمین تیم پرطرفدار جهان 1، دومین تیم پرطرفدار ایران 0.
سپاهانی هم چون قبلا هتریک کردن یکی 20 میلیون هوادار هم سهم اوناست قطعا.
بابا ما هتریک کردیم، هتریک.
میمونه سایر تیمای هومه و شهرستان که اونا هم دارن حسابی پر جمعیت میشن.
چقدر طرفدار تیم آلومینیومی؟
به نظر من آلومینیوم بعد منچستر اوله.
100%.
الان میزان رشد جمعیت کشور اگه میخواین در بیارید باید با محاسبه 2010 این فوتبالی ها انجام بدی، که باید خدمتتون عرض کنم تا الان از جمعیت چین و هندم زده بالاتر و همون بهتر که درس و مشق و ول کردن و فوتبالیست شدن.
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه
محاسبه میخواین؟ پیام صادقیان که اومد وسط دعوای برانکو و پرسپولیس و گفت پولا رو بدید من از طریق کانالای خودم پرداخت میکنم.
آه داستان چیه؟ این پرسپولیسش اینجوری میکنن؟ به قول آنمه، به قول علی آقا کریمی، پولو چیز کنن ردیف میشه، من خودم هم کمک میکنم آقا. به قول آنمه من خودم هم ولی کسی هستم کمک، اونا یه حرکتی بزنن من خودم هستم.
حالا کاری نداریم صادقیان کجاست و داره چیکار میکنه، ولی دیشب که حسابی سر این که داور بازی پرتغال فرانسه قبل از 45 دقیقه سوت پایان نیمه اول زد، تمام پیشبینیاش به هم ریخت.
در حالی که 45 دقیقه تمام نشده، عجیب بود این اتفاق. پایان نیمه اول رونالدو هم همین وضعیت رو داره واقعا اعلام کنه، همه رو بهت زده کرد این سوت پاولو والری.
این وسط مسط هم علی کریمی باز استوری گذاشت و بعد از رسول پناه این بار پرید به افشین پیروانی. به نظرم علی کریمی که تخصصش بازیکنهای برزیلی و خودش هم میدونه چرا، هرچی از این ضعف مدیریت باشگاه بگه حق داره.
خدایی سرمت عظیمی نداره، یکی مثل علی کریمی، یکی مثل علی کریمی.
الان وضعیت بشار رسن که رو هواست هیچ، شجاع خلیلزاده هم که تا دیروز اینجوری دم از غیرت و تعصب میزد.
هر دو که گفت هوادارا خواسته بودن ازمون، منم به خاطر هوادارامون رفتم واسه تعمیر قرارداد. گفتم سه ساله واسه سال بعد نخون، منو گفتم سه ساله بعدم میخوام بیرونم کنم نرم از اینجا. هی بگم برو، من میگم نمیرم، قرارداد دارم. آدم از پرداشی خبر نداره، ایشا سالا باید نخواستم بالا.
الان شاکی شده و لنگه یه امضاست تا کامل فسخ کنه و بره.
5-6 بار منو پیچوندن و گفتم بعد قطر. اومدم قطر 6-7 بار زنگ زدم مدیر عامل تیم، جواب من نداده. 6-7 بار وایس دادم سین کرد و جواب نداده.
شجاع با این حرکتی که زد نشون داد اندازه پسر شجاع هم تعصب نداره و مثل ترابی سر خورد سمت قطریا.
تا بلیت خریدم واسه اروپا. پس من چی؟ پدر؟ این همه زحمت کشیدم برات، هم پدر بودم هم مادر.
فوتبال حرفه‌ای همینه دیگه، آدم وقتی پیشنهاد نداره دم از تعصب بزنه که هنر نیست، وقتی پیشنهاد مالی توپل میاده که باید تعصبتو نشون بدی. شجاع جان که واقعا هم خوب خودتو نشون دادی.
امیدوارم که هوادارمون بدونن یه روزی اگه هر اتفاقی افتاد ما تلاشمون رو کردیم که بمونیم اینجا، از دست ما دلخور نشن، چه ما باشیم چه نباشیم شما همیشه تو قلب ما این.
رسول پناه هم که کلن همه چی رو دایورت کرده رفته، نه پول برانکو رو میده نه جواب خبرنگارا رو.
آقای رسول پناه، ما کار نداریم آقای رسول پناه.
آقای رسول پناه جواب خبرنگارا رو که نمیدی، ولی جسارتاً تا این پنجره ها بسته نشده پول برانکو رو بده، با این بازیکن ها هم تمدید کن. فقط خواهشن استرس نگیر که سلامتیت از همه چی برای ما مهمتره. خدا نگهدار.
به نام خدا، من سلام میکنم خدمت همه رادیو ورزشی ها و همچنین مجری توان من هرسن خان توسی آقا، خیلی مخلص. در مورد موضوع برنامه‌تون، از بین این مربی ها شناسنامه فوتبال ایران آقای علی دایی، بعدش هم آقای مهدی طاهر جاش خالیه. در آخرم یه صحبت کوچولو دارم به عنوان یه هوادار پرسپولیس. تقاضا میکنم از مسئولین دست بجونونن و هوادارا رو از نگرانی در بیارن. با ممنون از برنامه خوبتون. مرتضی بهمنی از استان مرکزی شهر نیمبر.
با عرض سلام، خسته نباشید. من گزینه یک علی دایی رو انتخاب میکنم. علی حسین‌زاده هستم از قم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
دای علی دایی دلتنگ فضا داره، خالیه، واقعا خالیه. بخواستم در مورد ایسا حال کسی رو میمیسی شد جریانشه. ممنون لطفتون، شمال زاره هستم از میانده قربات خدا حافظ.
سلام آقای طلسی، خسته نباشید. انتخاب من گزینه دو فرهاد مجیدی. با تشکر اردلان چراجی هستم از رشت. خدا نگهدار.
آقای علی دیایی هستش. البته به نظر من میشه از آقای نمازی یا عفاضلی هم توی این لیست نام بود. با تشکر از برنامه خوبتون، سعید محمدی جوزانی هستم. یه التماس دعا.
با سلام و خسته نباشید، از شبکه ورزش ایرج دستبنده هستم از نظرآباد. گزینه یک انتخاب میکنم.
من به گزینه 3 مهدی طاهر رای میدم. با تشکر اسفندیار موانی هستم از برانشهر. خدا نگهدار.
قشنگ بالای 100 تا پیامک داریم در مورد بدهی پرسپولیس به برانکوی که چی شد، فعلا پرداخت نشده. وقتی از مدیران ناکاربلد و غیر فوتبالی صحبت میکنیم، دقیقا منظورمون همین است. آقای رسول پناه میگن که هیچ راهی برای انتقال پول برانکو وجود نداره. این مسئله که خب در گفتگوی ویژه برنامه روز گذشته پیگیری کردیم، متوجه شدیم راههایی وجود داره. اما آقای رسول پناه، به عنوان یک فوتبالی میگم که راه درستش این بود که شما مطالبات تومانی و ریالی بازیکنایی مثل علیپور و مهدی ترابی رو پرداخت میکردید و وقتی اونا ترانسفر میشدن قطعا مبلغ قابل توجهی با توجه به اینکه 24 ساله و 25 ساله بودن به باشگاه پرسپولیس میرسید، خیلی راحت از اون پول میتونستید بدهی برانکو هم پرداخت کنید، هیچ مشکلی هم پیش نمیومد. اینجاست که ما میگیم اشتباهات وزارت در انتخاب مربیان ناکاربلد کار دست فوتبال اون میده. اصلا وقت نداریم عزیزان، ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز از فوتبال چه خبر. تا فردا ساعت 16 خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
Yeah.